بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعداد دارید که سخن محقق عراقی رو دیروز نقد کردیم، یعنی نقد کردند. در تحلیل و بررسی عرض شد که گویا نزاع بین ایشون و مخالف یا مخالفین نزاع لفظیه، کافی شما عبارت محقق عراقی رو بذارید کنار عبارت ناقد. محقق عراقی از فرد مردد عنوان عرضی جامع، تعبیر این بود دیگه، بله، عنوان اجمالی عرضی، عنوان عرضیون اجمالی. خب این که هر طلبه هم میدونه عنوان در شریعت مطهر موضوع اثر نیست، موضوع اثر همیشه معنون اون واقعه. ناقد تعبیر میکنه به فرد مردد به حسب واقعه، یعنی معنون، البته معنونی که لدى المکلف مردده، ولی عند قانونگذار مردد نیستا. اگر نزد قانونگذار مردد باشه که نمیتونه جعل قانون کنه، اما اگر نزد قانونگذار روشنه، نزد مکلف که درگیر حکمه مردده. خب این نتیجه میگیریم که موضوع اثر است. خب این دوتا عرض کردم، خیلی نمیخواد من زحمت بکشم برای شما، هر دو عبارت و عینشو دارید، بذارید کنار هم ببینید چجوری دارن با هم صحبت میکنن. به نظر میرسد، حالا اگر بخوام داوری هم بکنیم، این حرف جدید امروز، ببینید من محقق عراقی رو مثل دیگران استوانه میدونم، استوانه میدونیم. محقق عراقی هم متخصص دانش اصول، هم متمحض، این دوتا با هم قاطی نکنیم. گاهی کسی در یه دانشی تخصص داره ولی این تخصص رو نمیاد بالفعل بکنه، میره سراغ یه کار دیگه، صاحب نظره، ناقده، مبنا داره، اما خب عبور میکنه. مرحوم عراقی متخصص متمرکز، متخصص متمحض. ولی ببینید واقعش، وقتی انسان تاریخچه پیدایش فرد مردد رو رصد میکنه، اصلا نمیخواد حق رو بده به جانب ایشون. البته من حالا تو برگه اینجوری ننوشتم و الان تو درس دارم برای شما اینجوری عرض میکنم. ببینید فرد مردد، علمای ما ننشستن درست کنن که مسائل اصول همش اینطوریه، همه مسائل اصول از یه نیاز بیرونی میاد توی اصول. اگر نهادی تأسیس میکنن، اگر یه اصلی درست میکنن در اصول، این به خاطر اون بیرونه. حالا همین مثالی که داشتیم، مثلا یک کسی یه رطوبتی ازش میاد بیرون، قهرن نمیدونه بول یا منیه، نمیدونه اون حالتی که الان آرزش شده، البته به حسب قانون‌گذار ولی حالت آدم که فرق نمی‌کنه، قبل از این رطوبت بعد از این رطوبت، ولی به حسب قانون‌گذار یه حالتی برای انسان پیدا شده دیگه. قبلا میگفتن غیر محدث، حالا میگن چی؟ محدث. خب این حالته، این واقعیت، واقعیت اعتباری، یه دفعه فردش رو استصحاب میکنیم، مثل اونجایی که فرد معین باشه، یه دفعه مردد است و جامعش رو کلی استصحاب میکنیم، مثلا یه دفعه نه میگیم خود این واقعیت که من نمیدونم چی بهش بگم، بگم حدث اکبر یا بگم حدث اصغر، اما یه واقعیت بیرون فرده. ببینید مسائل اصول همیشه اینجوری پیدا میشه و علمای ما با این تردیدها مواجه بودن، اینو آوردن تو اصول. قهرن اگر میگن فرد مردد، یعنی واقع فرد مردد، مرددن میگن نه به حسب اعتبار قانون گذار، به حسب چی؟ علم مکلف. بله، به حسب اعتبار قانون گذار، نه حکم شرعی فرد مردد و نه چی؟ نه موضوع حکم شرعی. مثل عنوان الخمر، حالا عنوان الخمر موضوع حکم شرعیه؟ بدون معنون، یعنی حرام این عنوانه یا حرام اون فرد خارجی در واقع شربش، اون دیگه. به همین جهت با این پدید علما مواجه بودن، فرد مردد به حسب واقعه لدل مکلف، این عبارتی که مرحوم آقای روحانی داره این بوده که وارد اصول شده. به همین خاطر ما فکر میکنیم در این دعوا اگر بخوام فرد مردد رو درست کنیم، باید حق رو بدیم به جانب ناقد. اینطور هم نیستی وقت دوستان یه زیدی حالا بگه که، یا تو امتحان شفاهی وقت اینجا میرید امتحان بدید، بگید خب دو اصطلاح بوده، آقای عراقی اونجوری اصطلاح کرده، ناقد اینجوری. معمولا تو نزاع لفظی میگن خب دو اصطلاح، هر کسی اصطلاح. نه، اینجا بحث دو اصطلاح نیست، بحث اینه که باید ببینیم اونی که علما میگن، اونی که باعث شده این تأسیس اصولی بیاد تو اصول فقه، کنار فرد معین، کنار کلی یه چیزم درست بشه به نام چی؟ فرد مردد. این چی بوده که این مطرح شده؟ خب اون واقع هایی که مردده، یا مثالی که خود حتی عراقی زد، ببینید مثال خود عراقی، من ظهر جمعه که میشه، ظهر جمعه خلاصه یه چیزی میاد به ذمه من، میاد به ذمه من دیگه، که قبل ظهر نبود، لذا وضع من در شریعت مطهر قبل از اذان ظهر جمعه با بعد اذان ظهر جمعه فرق میکنه، فرق میکنه دیگه. یه چیزی اومده این گردن منو گرفته، ذمه منو گرفته. اگر بیایم، اگر روز شنبه بود خب خیلی راحت بود نماز ظهر، بله، لذا شک میکردیم، میتونستیم استصحاب فرد چی بکنیم؟ معین. یک کسی نمیدونه شنبه نماز خونده یا نه، استصحاب میکنه وجوب نماز ظهر رو، میشه فرد معین دیگه. اما چه کنیم که روز جمعه است، حالا یه دفعه میایم عنوان جامعه ظهر و جمعه رو استصحاب میکنیم به نام چی؟ الصلاح. اسمشو نمیگیم، الصلاح، جامعه بین ظهر و جمعه. اگر عنوان جامعه بین ظهر و جمعه رو استصحاب کنی، بهش میگن استصحاب چی؟ کلی. ولذا اگر کسی فرض کن ظهر جمعه شد، نماز ظهر رو خوند، نمیدونه کارش خلاصه یا نه، استصحاب فرد که نمیتونه بکنه، بله استصحاب زور بکنه که خونده، تازه زورم که یقین نداره بوده، استصحاب جمعه رو بکنه که یقین نداره، اما استصحاب الصلات رو بکنه، بگه من صلات به عهدم بود، الان شک میکنم. جامعه بین ظهر و جمعه اصطلاحا میگن استصحاب چی؟ کلی. این مثلا اون فیل و پشه میشه ها، میشه هم قسم دوم. ولی اگر نه میخوام فرد مردد رو با کلی هی که میریم جلو روشنش میکنم براتون، ببینید بگه بالاخره یه چیزی این رو گردن من بود، اون معتبر شرعی فرد همونی که به ذمه من هست نمیدونم چیه، اون فرد رو هی میگم اونی که به ذمه‌م هست میخوام خارجیش بکنم دیگه، بشه فرد. این فرد رو من استصحاب میکنم. کی استصحاب من دیگه محل نداره؟ وقتی که نه ظهر بخونم، بفرمایید، نه جمعه. ولی اگر ظهر رو خوندم جمعه رو نخوندم، استصحاب میکنم. ناقد میگه این شما میگید موضوع اثر نیست، اینی که الان اومده به ذمه من واجبون هرچه هست، موضوع اثر دیگه. دوستان به نظر میرسد در دعوای بین محقق عراقی و ناقد حق با ناقده. البته خوب بود ناقد اینجوری بحث میکرد، یعنی حالت کبروی نمیداد به بحثش، حالت صغروی میداد که شما فرد مردد رو این میگید، ما این نمیگیم و نبادم بگیم. بعد پیشینش هم اشاره میکرد که چطور شده تو اصول اومده که بعدا یک کس نگه نزاع لفظیه. خب هر کسی حق داره برای خودش اصطلاح انتخاب کنه، نه بحث حق داشتن نیست. ضمناً یه چیزم به شما بگم، ما بارها گفتیم که میدونید که ما اون قانونم قبول نداریم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع حکم شرعی. سال گذشته که یادتون هست بحث میکردیم، میگفتیم که اون چه مهمه اینه که استصحاب اثر شرعی داشته باشه، اما حتما باید مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی، این لازم نیست. این البته بحثی مبنوی اختلافی، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. حالا من هی تکرار میکنم، یه وقت اشتباه نکنید که ما عقیدمون همینه، نه ما اصل قضیه رو قبول نداریم که باید مستصحب حتما حکم شرعی یا موضوع باشه، فقط باید اثر شرعی داشته باشه. اینم قبلا مثالاش زدیم که چطور میشه مستصحب حکم شرعی نباشه، موضوع حکم شرعی هم نباشه، ولی اثر شرعی داشته باشه. اما حالا از این که بگذریم، چون این مبنویه، به قول آقایون مبناییه، از این که بگذریم، واقعش اینه که فرد مردد نخه موضوع اثر شرعیه. خب آقایون نمیدونم حواستون هست یا نه، ما داریم چه کار میکنیم؟ اصل بحثمون جریان یا عدم جریان استصحاب در فرد مردده. گفتیم خیلی از علما مخالفن. اولین مخالف کیه؟ آقای عراقی. البته اولین مخالف مرحوم آقای آخوند دیگران هستن، ولی حالا طبق درس ما استدلال عراقی این بود که توضیح دادیم، اینم جوابش. دوستان میریم سراغ شخصیت دوم که ایشونم مخالفه، منتها با یه بیانی غیر از بیان عراقی. علتی که من اینا رو دارم جدا میکنم چون بیاناتشون فرق میکنه و اونم کسی نیست جز محقق نائینی. انشاءالله امروز فرصت کنیم حرف ایشونو بزنیم و نقدش بکنیم، نقد رو هم بررسی کنیم، چون نقد مال خود ما نیست، مال دیگرانه. بعدم انشاءالله اگر برسیم فردا بینیم شخصیت سومی داریم که او هم مخالفه و بیان جدید داره تو مسئله اصفهانی. نادرم میگم خواستید پیش مطالعه بکنید، پیش مطالعه کنید دیگه. به نظرم سفره رو از این طرف ببندیم، بریم سراغ موافق یا موافقین. اون طرف اینقدر شخصیتاش کمن که من شک دارم بگم موافق یا بگم موافقین. مرحوم سید قطعا موافقه، صاحب عروه. تا دیگران، حالا شما اگه تطبر رو کامل کنید منم استفاده میکنم، تا دیگه انشاءالله یواش یواش دامنه این بحث رو هم ببندید. ببینید آقای نائینی چی میفرماید. بله، جایگاه تردید ذهنه. چرا؟ اگر عنوان مشیر باشه قهرن میتونه جدا بشه. اگر به وصف مردد بخواید بگید بله، فرد مردد که میگیم یعنی به وصف مردد، حتی در اعتبار قانون گذار این درست نمیتونیم تطبیق بدیم بر خارج، اصلا مطابق نداره. ولی مگر فرد مردد این بود؟ یعنی فردی که مردد است حتی در اعتبار قانون گذار، حتی در تحقق خارج، این که اصلا نمیشه، چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. این اصل فلسفی قطعیه، میگه که ما در خارج مردد نداریم، همینطور که در خارج کلی نداریم، در خارج همیشه جزئی متشخص داریم. ما تا این جزئی متشخص که در اعتبار قانونگذار میره، گاهی وقتا برای من میشه مردد، مثل هزاران جای دیگه، مشکلی نداره. خب
برای مسائل اصول میفرمایید که این حتما توی همه مسائل اصولی بوده که متقابل بوده که اومده اینجا، ما اولا تو اصول میبینیم اینجوریه.
حالا این یه آقای حسینی این یه چیزی شد به تناسب، ولی حالا اینکه بحث الان ما نیست، ولی ما این رو میتونیم ثابت بکنیم. همه اینا همینطوره. شما یه مورد بیارید که مثلا این انتزاعی بوده، آقایون اصلا بیرونم. بله ممکنه ها توهم بوده، یعنی درست شده از بیرون ولی بعد اشتباه رفته مثلا، یا یه پیرامونهایی بهش اضافه شده. اما اینا رو که منها کنیم، ما هیچ مسئله انتزاعی نداریم که هیچ به اصطلاح موطنش و برخواستش از خارج نباشه. چرا؟ برای چی؟ مکلف یقین به یه پدیده میخواد و شک لاحق. حالا این پدیده که بهش یقین میکنه معین باشه، مجهول باشه یا مردد باشه، کبته اینجا دیگه مجهول و مردد هم یکی میشه. اون که ما اون روز میگفتیم فرد مجهول مراد نیست، مجهولی بود که تو استصحاب اثر نداشت، ولی اگر تو استصحاب اثر کنه میشه فرد مردد. لذا زید در جانب شرقی با زید در جانب غربی رو ما گفتیم چیه؟ ما تایید کردیم فرمایش نائینی، گفتیم فرد مردده، یا بگید شبه فرد مردده. بله نه لازم نیست. اون چه میخوام اینه که متیقن باشه، بعد این متیقن مشکوک بشه. حالا نزد شخص به عنوانهی معلوم باشه تفصیلا یا نباشه لازم نیست. خب حالا اینو منو بردید اینجا، یک کلامی عراقی داره به عنوانه تفصیلی موضوع اثره، که بعد آقای روحانی میگه این دلیل نداره به عنوانه تفصیلی. محقق عراقی به عنوانه تفصیلی که میگه، میگه لدل قانون گذار، حرف درستیه، اما به عنوانه تفصیلی لدل مستصحب لازم نیست. اون آقا درست میگه، ناقدم درست میگه، اما اون لده قانونگذار میگه، چون میگه اگه لده قانونگذار نباشه موضوع اثر نیست. ظاهر عبارت منتقا اینه که برداشت کرده از عبارت عراقی لدل مکلف، میگه لدل مکلف لازم نیست. من یه تیکش انداختم ببینم آوردم. بله ببینید دیگه، حالا معطل میشیم، خودتون عبارت ها پیاده. خیلی جالبه این دو طرف رو بذارید تو کفه، هی به هم مقایسه کنید ببینید سر دو نفر دارم میتراشم، ولی خب اونی که حقش سرش تراشیده بشه همونیست که آقای روحانی آورد. بگذاریم، حالا اجازه بدید سراغ محقق نائینی بریم که حرف برای زدن ایشون هم خیلی داره. دقت کنید، من ناچارم چون دو سه خطم بیشتر نیست، فرمایش نائینی رو دوستان توضیح بدم از خارج و بعدم پیاده کنم، چون از یک به یک صفحه بوده، من اون مخش رو و اون لبش رو که همین چهار خط بوده انتخاب کردم، از این جهت توضیحش رو دقت کنید. ببینید مرحوم نائینی اینجوری وارد شده، اصلا از باب این که مستصحب باید اثر شرعی داشته باشه این حرفا نه، از اون را وارد نشده. خوب دقت کنید چی میگه ایشون. ایشون میفرماید که معنای استصحاب فرد مردد چیه؟ اصلا فرد مردد بذاری کنار، علما از شما سوال میکنم معنای استصحاب یک پدیده چیه؟ وقتی میگم فلان پدیده رو استصحاب کردم یعنی چه؟ یعنی حکم کردم به بقا دیگه، غیر از اینه؟ حکم به بقا به همون شکلی که بود. وقتی استصحاب میکنیم حیات زید رو، یعنی استصحاب میکنیم همونطور که تا حالا یقین داشتیم به حیاتش، حالا که شک داریم استصحاب میکنیم حیات زید رو. قهرن اگر این مدل شما بیاره رو فرد مردد، استصحاب فرد مردد یعنی حکم به بقای فرد حادث علا ماه و علی من التردید. یه بار دیگه میگم، معنای استصحاب فرد مردد حکم به بقای فرد حادث است علا ماه و علی من التردید. رو مثال همون شبهه مردد پیاده کنید، وقتی یه نفر یه رطوبت ازش خارج شده، بعد رفته وضو گرفته ولی غسل نکرده ها، چون اگر غسل هم بکنه که دیگه تمامه، وضو گرفته ولی غسل نکرده، میگیم شما استصحاب کن همون حالتی که داشتی، حالت حدثی، همون حالتی که یقت رو گرفته بود، گریبان گیرت بود، استصحاب کن. یعنی شما استصحاب حدث بکن علا ماه و علی من التردید، چون تردید همراهشه دیگه، تردید که ازش جدا نمیشه، حتی تردید لدل مکلف دیگه، اینه قبول داریم. استصحاب پس معناشی میشه حکمه، حالا تو همین مثال ما حکمه به بقای حدث فرد حادث علا ماه و علی من التردید. خب اگر معنای استصحاب حکم به بقای فرد علی ماه و علی من التردید باشه، معناش اینه که ما حکم کنیم به بقا علی کل تقدیر، یعنی بگیم بول باشه باقی، منی هم بوده باشه حدث باقیه. علما میتونیم در مانعنفی این حرف رو بزنیم یا نه؟ سوال میکنم. میتونیم بگیم این حدثی که گریبان منو گرفت اگر حدث اصغر باشه باقیه، اگر حدث اکبر باشه باقیه؟ میتونیم بگیم؟ نه. اگر حدث اصغر باشه مرد، حدث اکبر باشه هست، یعنی مردد است بین باقی و زائل. وقتی یه پدیده این مردد بین باقی و زائل، چطور میتونیم حکم به استصحابش کنیم علا کل تقدیر؟ هر مثالی شما بزنید در فرد مردد، دوستان آقای ناینی اینو میاره. البته اینو میدونید کی باید بگیم؟ وقتی طرف یکیشو از بین برده باشه، و الا اگر قبل از وضو باشه، قبل از غسل باشه، میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ دیگه استصحاب که نمیخوام، چون اگر اصغر باشه باقیه، اکبرم باشه باقیه. اما فرض کنید یه جا که وضو رو گرفته طرف، یا غسل رو کرده، یا وضو گرفته یا غسل، خب اینجا نمیتونه بگه علا کل تقدیر باقیه. عبارت رو نگاه کن، من تحویلتون بدم تا بعد اگر نقدی دارید گوش کنید. نگاه کنید، احتمالاً 1202 باید باشه، بله؟ محقق نائینی. محقق نائینی نیز از مخالفان جریان استصحاب در فرد مردد است با این توضیح، با این دلیل: ان استصحاب الفرد المردد مثل همه استصحابای دیگه، معناش حکم به بقا. من یک کلمه حکمی آوردم، خیلی قشنگتر میشه، راحتتر میشه. معناش حکم به بقای فردی است که رخ نموده. بالاخره یه فردی رخ نموده که من شک میکنم دیگه، همون رطوبته، حکم کنم به بقاش به همون صفتی که تا حالا داشت، منت تردید. خب علما اگر بخوام همچون حکم بکنیم، باید اینو محفوظ بگیریم، و هوه یعنی بقای فرد حادث، این هوه میخوره به بقا، یا به قول ما حکم به بقا، هوه میخوره به حکم به بقا، و این حکم بقا اقتضا میکنه که ما حکم کنیم، اینجا حکم آورده، حکم کنیم به بقای حادث علا کل تقدیر. یعنی بگیم اصغر باشه هست، اکبر باشه هست، سوا اون کان هول فرد الباقی. تو مثال ما فرد باقی چیه؟ اکبر، یا فرد زائل اصغر. و این و هازا ینافی، حالا به تعبیر من، و ما این چنین داوری نمیتونیم بکنیم، چون منافع داره با علم به ارتفاع حادث علا تقدیر ان یکون هول فردوز. اگر واقعا حادث حدث اصغر باشه، با وضو رفته، پس استصحاب فرد مردد وقتی علم به ارتفاعی که از دو فرد تردید داریم. ببینید آقای نائینی قبل از اینکه یکی از فردا بره، فرضو نبرده، فرضو برده اونجایی که چی؟ من یه کاری کردم، مثلا وضو گرفتم که اگر اصغر بوده رفته. علت این که فرض اینجا میبره، چون اگر قبل از وضو و قبل از غسل باشه که من استصحاب نمیخوام، بالاخره من بگید آقا من یه حکمی دارم، یا باید وضو بگیرم حتما، یا باید غسل کنم. کی هست که من نیاز به استصحاب پیدا میکنم؟ وقتی که یکیشو انجام بدم یکیشو ندم، غسل رو بکنم وضو نگیرم، وضو بگیرم غسل نکنم. اینجاست قهرا استصحاب معنا نداره. ازا من پشت سرش نوشتم واضح هست که مفروض محقق نائینی جاییست که یکی از دو طرف تردید با امتثال، مثلا با وضو گرفتن، از بین رفته و تردید در فرد دیگر است. این دوستان محقق نائینی. اصفهانی، محقق اصفهانی با اینکه خودش از مخالفین ها، گوش میکنید، خودش هم تو نتیجه با نائینی موافقه، اما تو فرایند یعنی تو استدلال موافق نیست. ایشون این استدلال رو جواب میده. میخواد در این چند دقیقه که مانده نقد اصفهانی هم بر نائینی بیاریم، دوباره تحلیلشو اظهار نظر خودمون رو میزنیم برای فردا انشاءالله. محقق اصفهانی، اما کسی چیزی داره من گوش میکنم ها.
جواب؟
نه، حرف اصفهانی ها.
دو دقیقه پیش شما جا پاسخشو دادید که
چی؟
که به محاوت تردید نمیخوام استصحاب کنیم. به محاوت تردید اصلا نمیشه استصحاب کرد. به ما و اون خارجه به صورت مطابقش.
بسیار خوب. ولی حال اینو اصفهانی داره، منتها من یه تحلیل دیگه ای دارم به این قضیه که حالا فردا عرض میکنم، ولی برگم داره چپ میتونید بخونید. ببینید آقایون، بله شک در بقا علامه و علیه مرحوم عراقی مقتضی رو میزد، ایشون میگه اصلا شک در بقا نداریم. اینو گفتنم بعضی از
الان تقدیر داریم
اگر یه پدیده‌ای علا فرضی حتما باقیه، علا فرضی حتما زائل، اسم اینو میذاری شک، یقین سابق شک لاحق، یعنی این یا شک، یعنی 50% فرد باقیه، 50% فرد رفته، حالا 50 لازم نیست مثلا میگم، یا نه علا فرضی حتما باقیه، علا فرضی حتما رفته، این دوتا با هم فرق میکنه. ناینی میگه شک یعنی احتمال داریم رفته، احتمال داریم مانده، در حالی که اینجا بر یک فرض حتما رفته، بر یک فرض حتما مانده. حدث اسخر باشه حتما رفته، اکبر باشه حتما مانده، این که بهش نمیگن شک. حرف ناینی اینه، برازا میگه اینجا شک نیست، ولی اون شکی که شما میگید هست، اما این غیر از اونه. حالا اگر برگر رو مطالعه کنید ذهنشو، معلومه شما حلال کارید، که ما میگیم جلوتر مطالعه نکنید که حلال باشه اظهار نظر. یا برگر رو امروز دستون رسیده از قبل، همه این حرف ادامهش هست، اگه ذیل سفر بخونه همش هست. خب اجازه بدید دوستان، ببینید محقق اصفهانی خیلی حرفش سخت نیست، و علارغم جای دیگه که معمولا ایشون خیلی قلمبه صحبت میکنه و سخت، ایشون میگه آقای ناینی شما در فرد مردد چی میخواد؟ در فرد مردد یا به تعبیری در استصحاب غیر از این میخواد که یقین شما خورده باشه به یه موجودی در خارج، یه موجودی در خارج، یا بگید خورده به عنوانی که یک مطابقی در خارج داره، بعدم شک میکنید این رفته یا نرفته. آیا در فرد مردد این ارکان استصحاب نیست؟ حالا مثال ظهر و جمعه رو ایشون زده، ببینید در ظهر و جمعه اذان ظهر که گفتند این مکلف ما یقین پیدا کرد یا نکرد؟ یقین به چی پیدا کرد؟ یقین کرد که یه چیزی اومد نشست رو گردنش، اومد به ذمه‌اش، یه قلمبه اومد به ذمه‌اش، بله. حالا بگید عنوان که بخوی عنوان معنونم داره، به قولشون مطابق در خارج داره، یا ظهر یا جمعه است. فرض کنید ظهر رو خونده، یقین داره خلاص شده یا یقین نداره خلاص شده؟ یقین نداره خلاص شده. سابقا یقین به شغل ذمه داشت یا نداشت؟ استصحاب میکنه، استصحاب بقای آنچه که به ذمه اش آمده، با اینکه ممکنه زائل شده باشه ها، اگه زور باشه زائل شده، ولی ممکنم هز زائل نشده باشه، اگر جمعه باشه که زائل نشده، باید بره نماز جمعه شرکت کنه، این چه مشکلی داره؟ هی میگید شک نیست اینجا، مردد بین زائل و باقی و بسیار خوب، ولی اینجا شک نیست. عبارت یه لحظه نگاه کنید، سه خط بیشتر نیست. ان معنا یقین به فرد مردد، عبارت اصفهانی، ان معنا یقین به فرد مردد هو یقین به موجود شخصی. یه همونی که آقای روحانی میگفت در خارج به حسب واقعه، و هو اما مطابق و عنوان زور او مطابق و عنوان جمعه، و بعد از اتیان به زور یقین داره به ارتفاع عنوان زور، اما شک داره در بقای این موجود شخصی. چرا شک داره در بقای موجود شخصی؟ چون شاید این موجود شخصی نماز جمعه باشه، لاحتمال کونی مطابق عنوان جمعه المفروض ادب و انتفاع ام. بهرن یقین داره، شک هم داره. خب اینا رو روش داوری کنی تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
میگه که این دیگه فرد